آره ما هم همینطور
دیگه شما هم گیر کردید
بعد آخر حکومت
خطر داره این وقت هم
توش دید آمدن درست کردن
نه بینید مثلا هی باز میشد بسته میشد بعد یه تو همون هم کرد
بسته میشه همون میشید دو ما پایینه داره تو اونه که بزنید
خون همون هم زدم همون هم زدم حالا از اون ور رفته اونم همینطور شد نه دفعه دیگه ها حالا خب نمیدونیم که این درستان خرابه آره پل برقی هم خرابه چی؟
داخلی
داخلی حتی اوزه داشت
داخلی داخلی داخلی
بله نشته هیوندای اتوان دقت کردم چیه؟ ولی نشته محفخر چی؟ محفخر آسا هم چیزی هیوندای بالاش تو نشته نشته محفخر آسا
شرکت
اینجا اینو از آقای علوی تو من یادم نرفته سوال کنید برای آنچه فردا چه امروز بحث اربعین رو من چکار میخوام بکنم گفتید
صحبت کنم
و از
خبر
هفته
بیده
آره
هفته بیده
نیست
هفته بیده نیست
نمیدونم هفته بعد شنبه کی چه هست کلاس؟
کلاس خبر خبر رو اعلام می‌کنیم که کنسلش
شد. وقت شنبه شنبه هفته بعدش چی؟
قرار خبر بده.
این دو هفته تعطیله ها؟
حالا واسه برو تو بعد چیز اول چی میشه ربی میشه چی میشه بعد
از اول موزه تعطیله ها رو یه طرف یه تبلیغ می‌کنه. نه ما هم چیز نداریم واقعا آیین مشرف میشن یا تبلیغ مشرف میشن یا
شما خودتون میرید از این
برای کربلا نه تبلیغ جور بشه میریم چه نمیشه بله
کربلا چیه؟
کربلا توفیق ندارم نه
بچه ها چیه؟
نه متاسفانه
خیلی کس کنید نه متاسفانه نه متاسفانه نه متاسفانه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین همینطور که مستحضر هستید در جلسه گذشته مفهوم شناسی جرم و خدمت عزیزان به طور مفصل لغتاً و اصطلاحاً عرض کردیم و حتی انظار و آراء برخی از فقیهان امامی را هم گفتیم خدمت شما و در نهایت نظریه قانون مجازات رو درباره جرم گفتیم که هر عمل یا ترک عملی که در قانون اون رو براش کیفر مشخص کرده جرم دانسته در این جلسه ما عناصر تشکیل دهنده جرم رو خدمت عزیزان عرض میکنیم که بسیار بحث حساس و مهمی است که اگر یک جرمی میخواد تحقق پیدا کنه عناصر تشکیل دهندش چی هستش؟ تمامی حقوقدانان به سه عنصر در عناصر تشکیل دهنده یک جرم اشاره کردند. یعنی گفتند هر فعل یا ترک فعلی را جرم نمی‌دانند مگر اینکه مشتمل بر این سه عنصر باشه اگر این سه عنصر درش بود جرم محقق میشه و الا فلا پس اجزای لاینفک و اصلی عناصر جرم اولیش عنصر قانونی جرمه. حالا بخوایم تعبیرم تعبیر کمی حوزویش بکنیم، چون حالا کلاس‌های ما زی مجموعه حوزه علمی قوم هست، اصطلاح این عنصر عنصر قانونی جرم هست. اصطلاح فقهی حوزویش، یا به اصطلاح فقهی بگیم، حالا حوزویش شاید اصطلاح دقیقی نباشه، دلیل حکم. یعنی قانون، قانون فعل یا ترک فعلی را تحت عنوان جرم قانون گذاری کرده. اینو باید حسابشو برسید. آره آره، یعنی نه پاتون نیش میزنه زد؟ پا نه پا نه پا نه نیش زد؟
نه
آقا چون نه اه
نه
کنیش میفاده. خوب جرأت خوبه ها. مگه نیش نمیزنه؟
نه
اصلا کارا میزنه. صد کلوبار خواهد روش دیگه. جالب بود. چون من یکی از دوستان یه جای رفته بودیم داشت جارو میکرد، بعد یه زنبور خیلی کوچیک هم بود، اینقدر بود، نیمه جون هم بود، این پاش رفت روش نیش زد، پاش هم اینقدر برم کرد.
حتی اگه جورا بشه نیش بزن پشتش، اگه جورا بشه.
حالا شما دیگه دارتون درسته. حالا داشتیم عنصر قانونی جرم میگفتیم که این زنبور پیدا شد. عنصر قانونی جرم یعنی قانون فعل یا ترک فعلی رو تحت عنوان جرم قانونگذاری و مجازات اون رو بیان کرده باشه. و اگر قانون جرم انگاری نکرده باشد، عنصر قانونی جرم تحقق پیدا نکرده. و این عنصر در تمامی قوانین، در تمامی قوانین لازم الاجرا وجود دارد. میدید چی میخواد بگه؟ در یک کلام مختصر میخواد بگه عنصر قانونی جرم، عنصر قانونی حتما عنوان مجرمانش در قانون آمده باشه. درست شد؟ میدید زیرا به چی داره میزنه؟ یعنی اینکه خیلی دقت میخواد، اینو با مطالعه زیاد به دست میاد، اینو خب خیلی از کتب حقوقدانا نوشتن. این از کجا زیرا در مقابل چیه؟ زیرا چی داره میخواد بزنه؟ میخواد بگه مسائل صرفا اخلاقی جرم نیست. یعنی داره یک وجه فارق و مایز بین مسائل اخلاقی و فقهی میگذاره، مثل دروغ، آفرین. ولذا مسائلی که جنبه اخلاقی داره هیچگاه جرم نیست، از لحاظ عرض کنم خدمت شما که حقوقی.
بعد مسائل
مستحدثه به قانون جرم
انگاری نشده، بعد به مقدمه اصلا
جرم انگاری نشده، این واسه توامانی چه دوید؟ هیچی. سوال خوبی هست. میگن که الان بعضی از مسائل جدید اومده که سابقا زمانی که تقنین قانون میشده جرم انگاری نشده و ثبت و عرض کنم که در قانون نیامده، نشته نشده، ولی واقعا یک عمل کیفریست، یا عمل مثلا بزه هست، به قول آقای حقوقدان ها یک عمل بزه هستش. در اینجاها چه کار بکنیم ما؟
بعد از قوانین و اموان دیگه استفاده
صادق بیونم،
از قوانین و ماده های دیگه استفاده ببرید زیر اونها.
یکیش همینه که آقای چاوشی میگن، همین هستش که ما از قوانین عام اگر بتونیم استفاده کنیم درست شد. مثل مثلا اصل 167 قانون اساسی که میگه در جاهایی که قانون اجمال داره، ابهام داره، سکوت داره، به آرای معتبر فقها مراجعه میکنه. البته این خیلی کمک ما نمیکنه در عنصر قانونی جور.
بعضی موارد
مثلا مسائل تعزیر ارضا، حالا این یکی کمک نمیکنه در عنصر قانونی جرم، مگر اینکه همین که خودتون میگید، مگر اینکه در قالب عنوان تعذیر ببریم. یه بحثی اتهام محرمیتون امسال مطرح شد، خیلی هم به اصطلاح به طور گسترده در این شبکه‌های اجتماعی توی تلگرام ها اونها اومده بود، اینکه آیا روزخاری در ملأ عام آیا این جرم یا جرم نیست؟ این جرم هست یا جرم نیست؟ که حالا من یه کانالی برای خودم دارم، اونجا بحثشو مطرح کردم. و سه حکم در قانون، سه حکم در دادگاه، یکی مال اردبیل بود، یکی مال فکر کنم یاسوج بود، یکی مال اصفهان بود، سه تا، که اینها گفتن چون عنوان مجرمانه، همین عنصر قانونی جرم، گفتن عنوان مجرمانه نیامده، اینجاها ما نمیتونیم کسی که در ملأ عام روزه خاری کرده اینو شلاقش بزنیم. حالا بحثش هست، من باید فرصت کنم جستجوی بزنم تو کانال براتون بحثش بکنم، ولی خواستید بعد کلاس میتونم در اختیارتون بذارم. اونجا ما بحث کردیم که حالا اینجا عنصر قانونی جرم یا عنوان مجرمانه داره روزه خاری در مدام میرن، یا این آقایی که گرفتنش شهرام جزایری، حالا ضبطم میشه، ما کار به مسائل سیاسی نداریم، ما داریم بحث فقهیش میکنیم. یکی از بحثایی که مطرح شده بود این بود که این شخص حالا از لحاظ قانونی یه عنوان مجرمانی بهش نتونستن درست کنن، گفتن رانت خاری کرده، ویژه خاری کرده، درست شد؟ ولی در قانون ما چیز قانونی، ماده قانون، اون رانت خاری و ویژه خاری نداشتیم و نداریم همیزم. بعد از او تعذیر و از باب ادله عام و قواعد عام میتونیم استفاده بکنیم. نه نه، رانت اصلا رشوه نیست، کاملا جداست. رانت خاری و ویژه خاری اصلا ربطی رشوه نداره. فقط یه مورد که تونسته بودن در اصلاح، این افراد هم وکیل میگیرن دیگه، دادگاه هم که قاعدتا بی‌ضابطه نیست، باید هر چیزی که هر کاری که انجام میدن باید مستند به یک قانونی، ماده قانونی باشه یا عنوان مجرمانه هم درش اومده باشه. خب این الان این شخص ما با چه عنوانی انبارش رو ضبط کنیم، ثبت بکنیم، حبس بکنیم، بعد کیفر بکنیم؟ فقط کاری که تونستن بکنن گفتن که موردی پیدا کردیم که شما رشوه دادید و ثابت هم شده و مثلا 5 سال حبس هم براش بریدن. میخوام با شما یعنی جواب دقیق به شما بدم، فقط تنها راج از لحاظ بحث قانونی این هستش که اگر واقعا عنوان مجرمانه نداشته باشه و عرض کنم که جرمنگاری در قوانین نشده باشه، نه ما حق نداریم کسی توی این قضیه، یعنی الان گفتیم بودیم از اجزاء لاینفک اون جرم هست، ولذا یکی از پایه ها میلنگه، عنصر قانونی جرم اونجا وجود نداره، ولذا این یه بس. حالا دو این که حالا این عرض کنم خدمت شما که این عنصر قانونی جرم در قبال بحثای اخلاقی میاد، که حالا بحثای اخلاقی هیچ وقت جرمنگاری نمیشه و عنوان مجرمانه نداره، ولی زمان نمیتونیم بخاطر بحث اخلاقی شخصی رو دستگیر بکنیم یا مثلا کیفر بکنید.
مثلا بخاری میگه میشه اخلاقی
جانم؟
مثلا روزخاری میشه روح اخلاقی دید.
آره حالا نه اینجا اگر گفتیم اخلاقی هم نیست، اگر هم بگیم یک بزه هست درست شد، این برایش یه عنوان مجرمانه در قانون نیامده درست شد. یا مثلا کارهایی که بعضا در قانون در عامیانه در سطح اجتماع این کار مثلا بدی و زشتی و پلشتی عرض کنم که انگاشته میشه، ولی خب وقتی تو قانون نیامده ما چجور مثلا به چه عنوانی دستگیرش بکنیم؟ و نزا اگه دقت میکردید گفتم مثل دلیل حکم، این خیلی کمک میکنه. اینو من دیروز داشتم تو مطالعاتم به دست آوردم، ما قبلا هم تو خوندیم عنصر قانونی جرم حالی، این که دلیل حکم حرف قشنگی هم هست، یعنی این عنصر فقط حقوقی هم نیستا، فقهی هم هست. داریم با یه تیدونشون میزنیم، هم عناصر حقوقی داریم میگیم هم عناصر فقهی رو داریم میگیم. دلیل حکم اگر شما میگن آقا شما بر چی ایشون رو مثلا اینجا نگه داشتید تو محکمه دارید مثلا مؤاخذش میکنید، بید ایشون متهم هستند به سرقت، سرقت میشه دلیل حکم. متهم هستند علیاذ بالله به زنا، میشه دلیل حکم. آره ولی شما یک کسی گرفتید که این مثلا اگه مثلا چشچرانی خلف وعده لیچارد گفتن به قول عامیانه تیکه انداختن، اینها اگر تو قانون خوب نیست ما به چه عنوان طرف رو دستگیر کنیم؟
تو قانون کفیت هست، قانون مسیح
برگرد آفرید. تو فقه سوال باز خوبیه، تو فقه سوال دقیقه ها، تو فقه ما میتونیم بگیم آه تو معصیت کردی. در خلف وعده چی میگیم؟ در خلف وعده میگیم زمان شرعی نداره، درست شد؟ یعنی اینکه مسئولیت مدنی گردن تو نمیگیره، چرت ما تو همشم حرف داریم، حالا عرض میکنم خدمت. ولی همین که گفتی که تو سر ساعت 7 بیا منم 7 میام، بعدش هم گفتم آقا یاد ما دادن که آقا خلف وعده که اشکال نداره، که اگه تو قرار گذاشتی معصیت نیست. تازه اگر کسی هم باشه که هر ساعت و دقیقش یه شخصی باشه که انقدر سر شروع باشه که هر ساعت و دقیقش حساب کتاب داره، یعنی اگه یک ساعتی که شما ایشونو معطل کردی که تو اداره خودش بود، توی مطب خودش بود، توی دفتر خودش بود، توی کتابخونه خودش قرار داده پژوهشی داشته میاد بسته و کار پژوهشی انجام داد، هر ساعتش 50,000 تومان براش تمام میشه، اینجا زمان شرعی هم گردنشو میگیره،
خودش قرار
میگیره. حالا همین بحث، همین خسارت های معنوی، حالا خسارت های معنوی آیا مثلا قابلیت
یه بحث کنید حبس کردن در
اون بهش میگن بحث حر کسوب. حر کسوب، آره حر کسوب، مثلا شما یه راننده تاکسی رو 2 ساعت معطلش کردید، یا 2 ساعت مثلا تاکسیشو گرفتید مثلا خوابوندید، که اگر نمیخوابوندید این 2 ساعت دور شهر میچرخید متعارف مثلا 50,000 تومان در میاد. آره بحث حر کسوب در فقه نگاه کنید. حالا ما تو این جهات داریم این عرض میکنیم، یعنی هم حقوقدان ها هم فقه اسلامی میخواد بگه که دلیل حکم عناوین مجرمانه، بحث اخلاقی که هیچ وقت ضمانت اجرا نداره. نکته مهم بود که بحث اخلاقی هرچند کار بدی کرده، آدم بدیه، آدم خبیثیه، خبث باطن داره،
معصیت
کرده دیگه، آره سوء سریرت داره به قول شیخ انصاری، ولی هیچ وقت این ضمانت رو جان نداره.
از باب قاضی هفته قبل میشه
مجازات شده، مثلا روز خاطر قضیه برای هر عمل حرام باشه. اینو بذارید بعد از کلاس من دارم براتون، که حالا اگر بتونم الانم پیداش بکنم، اینو من بحثشو کردم در این جانم میدم بهتون بعدم عرض کنم خدمت شما، که اینو بنویسید تا من پیداش بکنم. عنصر بعدی عنصر مادی جرم هست. عنصر بر دوم که عرض کنم خدمت شما که داریم بحث عنصر مادی جرم. که عنصر مادی جرم یعنی این که عنصری که فعل یا ترک فعلی که قانون اون رو جرم دونسته، و به وسیله مجرم در خارج تحقق پیدا کرده. و اگر پیدا نکنه، یعنی اگر به وسیله مجرم در خارج تحقق پیدا نکنه، عنصر مادی جرم تحقق پیدا نکرده است. این هم خیلی بحث مهمی است. الان سوالاتی که در دادگاه ها پرونده ها که میره، خیلی از موارد به این برمیگرده، به این مورد برمیگرده، آره، به عنصر مادی. ببینید خیلی قشنگ گفته، گفت عنصری که فعل یا ترک فعل که قانون رو جرم درسته، یعنی جرم انگاری شده. فقط مهم بر ما در عنصر مادی چیه؟ تحقق خارجی. تحقق خارجی یعنی چی؟ نه، تحقق خارجی یعنی چی؟ یعنی آفره، یعنی انتصاب حکم به من. بتونیم انتصاب، آه کی قاتله؟ انتصاب بدیم. کی سرقت کرده؟ انتصاب بدیم. کی شیشه رو شکست؟ بگیم ایشون انجام داد. این انتصاب تحقق پیدا کنه. البته خیلی جام به این راحتی نیست، انتصاب راحت نمیاد. آره، که این انتصاب چجور میاد؟ آفرین، که اینجاها انتصاب یک عمل، یک جرم به ایشون هست یا نیست. ولذا من اینجور نوشتم، انتصاب منظور انتصاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت هستش. مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت هست. زمانی میتوان نسبت داد که این نتیجه از فعل یا ترک فعل اون ناشی شده است. جانم؟ زمان میتونه نسبت داد که این نتیجه از فعل یا ترک فعل او ناشی شده است. مثلا ببینید در همین اتفاقی که همین پارسال زارنده افتاد، در این قطاری که میرفت مشهد و در شاهرود تصادف کرد و باعث مرگ عزیزان ما در عزیزان تبریزی ما شد، ببینید یک ترک فعلی توسط سوزنبان انجام میشه، درست شد؟ یا بگید یک کوتاهی توسط سوزنبان انجام میشه، بهش میگه بیا، قطاری روبرو نیست، درست شد؟ یعنی چراغ سبز نشون میده، میگه تو بیا، تو کاری نداشته باش. حالا این آقای سوزنبان چجور میگه بیا؟ نقطه کوریست که از یک پشت کوه قطارها رد میشن و اصلا بهش یک تماسی چیزی هم گرفته نشده، یا خودش تماس نگرفته که بعد میگرفته، بهم گفته قاعدتا نمیاد، با ذهن خودش استصحاب کرده، استصحابایی که دوریان ارزش نداره، اینجا که جای استصحاب نیست که. بعد هیچی باعث مرگ 30 نفر از عزیزان ایرانی ما شد. خب ببینید اینجاها انتصاب قتل به کیه؟ به همین سوزنبانه. ترک فعلی کرد، درست شد؟ عرفن میگن کی اجازه داد تو اومدی؟ میگن سوزنبان اجازه داد. حالا هرچه خواهیم گفت بر شما که عنصر معنوی جرم نبوده تا قتل عمد تحقق پیدا کنه، ولی در صورت قتل شبه عمد که هست تو اجازه دادی. و همینطور توی مسائلی که وجود داره، مثلا مادری که بچهش شیر نمیده، مادری که بچهش شیر نمیده، یعنی ترک فعل کرد از دادن شیر به بچه، عنوان قتله، عنوان مجرمانه است. و این ندادن شیر به این بچه و غذا به بچه نوزاد معمولا منجر به مرگش میشه. یعنی آره ترک فعل کرد، یعنی اینجا ترک کرد از اینکه وظیفه خودشو انجام داد شیر بده. وظیفه حالا نه این وظیفه فقهیش باشه، به معنی که وظیفه پدر گفتش خانم تو هستی خونه، یعنی اون وظیفه عرفیه، که وقتی پدر از خونه میره بیرون داره خانم هر روز شیر میده، درست شد؟ نمیتونه بگه که من وظیفه شرعی ندارم واسه چه بچه‌ام مرد. بله، یا من آقای شوهر آقای زوج من از به بچه شیر نمیدم، اگرم بدم هر قلوب شیری 10,000 تومان پوچی استخوان دارم میگرم دیگه، دارم شیره خودم شیر میدم بهش دیگه. اینجا نمیتونه، ولذا اینجا انتصاب قتل به کیه؟ عنصر مادی جرم به کی منتسب میشه؟ ترک فعل کرد.
مثال روشن‌تر برای عنصر مادی
چی؟ گفتن دیگه دوتا مثال زدم دیگه، یکی بحث سوزنبان مثال زدم،
سوزنبان میشه عنصر مادی.
پس چیه؟ انتصاب. اصلا هر چیزی که شما هر چیزی که انتصاب عرفی به صادم باشه، به آسیب زننده باشه، درست شد؟ هر انتصابی. یه موقعی سوالی از دادگاه اومده بود، خواهید مثال سوم یه تو این کتاب متهم نیست، یه پرونده از دادگاه اومده بود که راننده به یک عابر پیاده در از صورت بی احتیاطی عابر بی احتیاطی دقت کنید، اینم بر قاضی مشتبه شده بود، در صورتی که یه عابری از این ور خیابون داره میره اون ور خیابون، از خط عابر پیاده هم رد نمیشه، یعنی بی احتیاطی میکنه دیگه مثلا توی. و عرض کنم خدمت شما که یه راننده بهش زده بود، حالا این شخص مصدوم شده، صادم راننده اتومبیل، مصدوم عابر پیاده، البته از غیر عبور مرور اون خطای عبور پیاده اون ها باشه. اینجاها کی جور مرتکب شده؟ یا الان دیه این به گردن کی هستش؟ به گردن خودشه یا به گردن راننده است؟ این سوال قاضی بود از مرکز تحقیقات، این که ما الان چه کار کنیم؟ ما قاضی رو محکوم، ما باید آقای چی رو محکوم کنیم؟ صادم رو یا مصدوم رو؟
قانون رانندگی که مصدوم رو محکوم، قانون رانندگی
نه. ببینید آره، ببینید اگر نه، حتی قوانین هم همون که اگر راننده امکان اینو داشته که ماشین رو کنترل بکنه و کنترل نکرده، گفته که مثلا ببین جاده مال منه، اینجا هم خط عابر پیاده نیست، بعضی این کارو میکنن، جاده که مال منه خط عابر پیاده هم که نیست، ولش کن من میذارم میکشمش. من چه ربطی داره؟ پس نره. دندش نره. آیا میتونه اینجور بگه؟ هم فقه میگه، هم قانون میگه. میگه اگر راننده امکان اینو داشته که احتیاط بکنه یا با سرعت مطمئنه این عمل رو انجام بده که به این مصدوم نخوره، به این عابر پیاده نخوره. درست شد؟ اگر امکان وجود داشته باشه و راننده و صادم به این آقای مصدوم بزنه، به مجنون علی بزنه، آقای راننده، چون عرفاً انتصاب صدمه یا درستش صدمه هست، انتصابش عرفاً به کیه؟ به راننده هست.
چجوری
میشه اینجا هم یا آقا تو خودت باعث تصادف شدی یا عرفاً میگن انتصاب صدمه و ضربه به کیه؟ به راننده است. جواب این میشه که اگر امکان احتیاط بود و راننده، از این گمه تو ادله اثبات مثلا توی سربالایی مثلا بوده یا سرعتش مثلا سرعت مطمئن توی سرعتی باشه که میتونسته کنترل بکنه، اگر اون سرعتش بیش از اون حد باشه، سرعتش بیش از اون حد باشه و نه اینجا راننده بی احتیاطی کرده، اگر بی احتیاطی راننده باشه عرفاً انتصاب آسیب و جنایت رو میدن به کی؟ به راننده.
در اصل این بحث اینجاست الان من دیگه مسئولی و همین شرط
واسه اگه
خودت زیاد دستی باشه اینجا این امکان هست که بتونی کنترل کنی. بله. ماشینا رو توسط کنترل باشه، مثلا نگه عمومی
چه تا 35 تا. اصلا این اتفاق میدن به خود راننده میگه. که اگر اتفاق بیفته صدای بزنه. بله. بله. بله.
چیزی نیست که صورت نشه کنترلش کرد.
بله مشتبه نیست.
بله. ولی رضا قاعده این چیزا میگه، قاعده تحذیر بهش میگن با دارزان و هجمی، قاعده تحذیر هم میگه. میگه قد اعذره بگید. من حذر. قد اعذره من حذر. اگر علائم هشدار دهنده به دادن، به قول شما زدن آقا منطقه مسکونی، عبور و مرور دانش آموزان، عبور حیوانات اهلی، عبور حیوانات وحشی، از این علائم هشدار دهنده که وجود داره، اگر همین قاعده هم نمیخواد بگه تا قاعده فقهیه دیگه، یعنی اشاره جز قواعد فقه میخونید، اگر طرف اومد این علائم رو رعایت نکرد، هر چی برا سرش بیاد و یا هر نوع جنایتی بکنه به گردنش هست. بله. مثل این چی مونه؟ یه مثال راحت‌تر براتون بزنم تو همین قاعده تحذیر. شهرداری گفته کارگران مشغول کارند. درست شد؟ کارگران مشغول کارند. یا مثلا چاله کندن، مثلا اینجا علائم گذاشته. همون بحث چیزه ها، قاعده من قد اعذر من حذره ها. اینجا علائم هشدار دهنده دادن. یک کلمه جلوتر گفتن با احتیاط، سرعت 30 تا، سرعت 20 تا، هی جاده داره باریک میشود. درست شد؟ اینجا تو رعایت نکردی و اگر هر اتفاقی بیفته، چه برای خودت، چه برای سرنشینت، چه برای کارگری که مشغول کار هست، اینجا به گردن تو هستش. و لذا عرفاً انتصاب قتل، انتصاب صدمه، انتصاب ضربه، انتصاب آسیب، انتصاب جنایت به گردن شما هستش. ولی برعکسش اگه علامه هشدار دهنده نباشه، یا از کجا من علم غیب دارم؟ و نکته دوم، نکته مهمی بود، عنصر دوم، عنصر این که عمل خارجی که مصداق واقعی جرم باشه.
الان قوانین فرموده، قوانین راهنمای رانندگی اینا کلا قوانین عرفی، بعد قوانین عرفی به چی معنا الزام آورده؟
قوانین
اینا قانون شده، اینا اینا قوانین در شهرداری ها فرض کنید که راهنمای ران، حتی مجلس اینا قوانین عرفی دیگه، شرعی که نی، وقتی این الزام میشه الزام آور به چی معنا اینا الزام آور؟
اینجا دو تا معنا داره. اینو این بار یه جلسه گفتیم، اینو یه جلسه گفتیم که بحثی گفتم انما اساس سیده، نمیدونم شما بودید یا نبودید. تو اون جلسه یه تذکر دادم و توضیح دادم، حالا صوتش هم هست خواستیم موقع گوش کنید. ببین علائم قوانین، به اصطلاح حالا من فنی شگم براتون، قوانین موضوعی بشری، بهش میگن قوانین موضوعی بشری. قوانین موضوعی بشری یه موقع است رعایتش برای نظم و انضباط هستش. درست شد؟ گفته آه سرعت قم اتوبان قم تهران تو روز 120 تا، تو شب مثلا 110 تا. درست شد؟ حالا کسی 111 تا رفت تو شب، تو روز 121 رفت، آیا معصیت کرده؟ اینو گفتم این موقعی یه تکرار نکنم، بحثش گذشت. آیا الزام میاره گردن من که حتما من 121 نباید برم؟ نه، این رعایت نظم و انضباط، رعایت نظم و انضباط. ولی این دقت کنید، علائم هشدار دهنده مثل که کارگران مشغول کارند، جاده در دست تعمیر است، جاده باریک میشود و امثال هم، اینها نه، اینا جز قوانین نیست، نه علائم هشدار داره میده. یعنی مثل که یکی از شما میگه آقا جلوتر نرید، اینجا گله، تا مثلا تا زانو تو گل میرید. درست شد؟ ما میگیم آقا تو خدا که نگفته که تو گل نرید. ما این حرف دور از محضر شما، این حرف ابو حنیفه بود دیگه. یه شخصی بهش گفته بود، خود ابو حنیفه، خود ابو حنیفهش گفتن که خربوزه بخور. بعد گفت من خربوزه نمیخورم. گفت چون چه نمیخوری؟ خربوزه که حلاله. گفت ما هیچ روایتی نداریم که پیغمبر خربوزه خورده باشه. خیلی جالبه. گفت ما هیچ روایتی نداریم که پیغمبر خربوزه خورده باشه. این همون سوپر اخباریگری ها، سوپر اخباریگری توی مثال همین. رضا ببینید یه موقع از علائم هشدار دهنده است. جناب سجادی علائم هشدار دهنده غیر از قوانین هست. درست شد؟ نه نه، هشدار دهنده فرق داره با قانون. علائم هشدار دهنده به این معناست که اگر تو رعایت نکردی هر چی سرت اومد گردن خودته. من بهت گفتم مردی فاطمه مات رحمه الله بلند بگو لا اله الا الله، نمیدونم اینا هر چی هست، اگر به کسی صدمه زدی شما مسئولیت مدنی گردن شماست.
بله
صدمه زدی، چی؟ اونا گفتیم یه جلسه هم گفتیم که قوانین عرفی به این معنا که اگه قوانین مثلا گفتن که 120 تا برو 110 تا برو فلان برو، اینها اینا دو تا نظر اینجا وجود داره دیگه. یکی اون نظری که حضرت امام دارن که از باب ولایت، اگه ولایت فقیه رو الزام داره به عنوان حکم حکومی ان تلقی میشه. درست شد؟ آره به عنوان حکم حکومی میشه. میشه الزام آور. الزام مثلا مثل امام خمینی گفتن تمامی قوانین جمهوری اسلامی الزام آور هستش. نه اون مذهب رهبری هم بعضی ازشون استفتاح شدن دیدید یا نه، یه مهر بزرگ دفتر میزنیم که رعایت تمامی قوانین الزام آور هستش، یا میان مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل بشه.
یا این که استاد ببخشید من در نظر البته دقت نکردم، خب اینجا فکر میکنم که قوانین عرفی هم منبعیسی از همون قوانین شرعی است، یعنی تطبیق میشه یا برگرفته از همون قوانین به اون لحاظ الزام آور. فرض کن قوانین مجلس شورای اسلامی مثلا وضع میکنه، یا یه قوانینوی دیگه که در ادارات و اماکن و اینا وجود داره در نهادهای دولتی، خب اینا همشون برگرفته از همون قوانین اسلامی.
چطور؟
اون جهت مثلا اینا در عرف میشه الزام آور. چیزی مثلا صدمه زدن، حالا صدمه، صدمه زدن، ضرر وارد کردن، مصادیق خیلی فراوان داره که میشه این مصادیقش رو در
میده. کجا خنس میخوره این حرف؟ این حرف به اینجا به خنس میخوره که اگر این حرف رو زدید جواب شما میدن که مقنن فقط خداوند است و رسول خدا ولا غیر. شما هر چی زورم بزنید که معصومش، یعنی ائمه معصوم مقنن نبودن، چه برسه به ولی فقیه و فقیه و
اینا.
چی؟
خود خداوند مقننه که برای جای
بحث نیست. اگه گفتید منبعث از قوانین اسلامی که جواب نمیده که. اسلام کی گفته که آقا اینجا مثلا سرعت 120 برو؟ اصلا اسلام حرفی نداره تو این زمینه.
برای نظم جامعه حکومت.
بله، کلی میگه، کلی میگه که اخلال در نظام نشه. اخلال در نظام نشه. این یه واقعیه.
آره. قرآن کلی میگه اسلام و
قرآن. نه، قرآن کلی میگه. قرآن کلی میگه. نه نه، قرآن کلی میگه. اول رضا قرآن میگه که قرآن نه قرآن قرآن کلا قانون اساسیه. قرآن قانون اساسیه کلیه. ولذا کجا تفسیر میشه؟ در ادله، در اخبار، در روایات، در احادیث. درست شد؟ میگه اجتنبوا عن الخمر. درست شد؟ حالا کسی خمر رو خورد چقدر شلاق داره؟ کجا داره تو قرآن؟ یه اقیم الصلات چند رکعت بخونم؟ کی بخونم؟ کجا میگه؟ در ادله میگه، در اخبار. ولذا اینجا هم همینطوره، به معنای عامش آره، به معنای عامش. ولذا یه مثالی زن دو سه هفته قبل داره تکرار میشه این بحثمون، که گفتیم اگه مثلا شهرداری گفته که فاصله کف تا پنجره باید 110 سانتی متر باشه، حالا کسی اومد 111 سانتی متر کرد، الان به کجا برخورد؟ ولذا گفتم براتون حضرت امام خدا رحمت چی کنه، میگفتن که مجلس بگید برنامه ریز، نمیگفتن قوه مقننه. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه حواسشون بود، چون اشکال به امام گرفتن، گفتن که مقنن شما نیستید، که مقنن خدا و پیغمبره، هم که گفتن اشکال شما میگیرن. و خدا رحمتتون بر ماهای گل پایگانی رحمت الله و رضوان الله علیه، ایشون گفت نامه نوشت به امام که آقا چیز هستش مقننه، ما شما تقنین میخواید بکنید؟ امام گفتن که نه، ما کار تقنین نمی کنیم. رضا امام تو صحبتاشو نگاه کنید، میگن مجلس برنامه ریز، اینا مدیریته، درست شد؟ برنامه ریزیه که آقا این بعد این کف تا ده پنجه 110 سانتی متر باشه، اتفاقا من عشق هم کشون 120 سانتی متر باشه، اشکال داره؟ نه، خب نظام مهندسی امضا نمیکنه. درست شد؟ نظام مهندسی میگه آقا من اینجا نشستم برنامه‌ریزی کردم که یک ساختمان از لحاظ زیباسازی، از لحاظ نمیدونم استاندارد، از لحاظ علم مهندسی این باید این استانداردها رو داشته باشه. ولی من خواهش میکنم به خاطر که استانداردهای شهرداری رعایت بشه شما اینا رعایت کن، و یعنی هیچ وقت شارع که ورود به این مسائل پیدا نمیکنه و کار شارع هم نیست. خب اینا عنصر دوم. پس ما تا حالا دو تا عنصر گفتیم، بعضی از دوستان دیر اومدن، عنصر قانونی جرم و عنصر مادی جرم. قاعدتا چه عنصری میمونه؟ عنصر روانی. عنصر روانی چی آقا؟ یعنی این که بخواید بنویسید قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم در اثر آن جرم رو مرتکب شده و یا شرایطی مسئولیت جزایی متوجه او خواهد بود. خلاصش کنم براتون، خیلی قلوم سرمه مثل حقودان ها صحبت نکنیم. صادم این نتیجه عمل را خواسته باشه، یعنی این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده است. اگه گفتید داره کجا رو میزنه؟ لذا اگر عمل یا ترک عمل ناشی از سهل‌انگاری، غفلت بوده، سهو هم خواهد اضافه کنید، سهل‌انگاری، غفلت، سهو بوده، مسئولیت غیر عمدی به گردن اوست.
جرم نمیخواد
استفاده
بشه.
چرا؟ اگر گفتید معادله، حالا این اصطلاح دیدید که اصطلاح ها رو من اسلامیش هم گفتم، هم عنصر قانونی جون گفتم چی؟ آفرین. عنصر مادی چی گفتم؟ اون عمل خارجی که مصداق پیدا میکنه، اینا واژگان اسلامیشه. عنصر روانی چی میتونیم براش به کار ببریم؟ بخوام بگیم نه توی بری تو شرایط عامه تکلیف. ببین اصلا عنصر روانی جون چی بود؟ این که ایشون این نتیجه رو خواسته،
اختیار.
آفرین، مختار بودن، اختیار. خب یکم عقب‌تر بریم، یه چیزی هم تون بخواه بریم. خواهم میگم اینا فقط ما رو حقوق‌دانا نیست، اینا از ما همون فقه ما هم گرفته اینا رو، یا یه سری امور بنای عقلایی است، توارد خاطره این هست، یعنی شاره هم اینا رو قبول داره. عرض کنم که هم سه تا عنصر میتونیم تو اسلام براش پیدا بکنیم: یکی بلوغ برای عنصر روانی، یکی عقل، یکی اختیار. و رضا شاعر مقدس هم گفته، براتون گفتم توی جلسه روز یک شنبه بود، گفتم رضا شاعر مقدس ورود پیدا میکنه، میگه عمد و سبیه خطأ، نمیدونم عمد و مجنونه خطأ. پس ببینید هم بلوغ شرطه، هم عقل شرطه، از همه مهمتر هم اختیار شرطه. رضا اینجا گفتیم اگر عملیات ترکن ناشی از سهلنگاری و غفلت و سهو بوده، مسئولیت غیر عمدیست. مگر اینکه، این مگرش هم خیلی مهمه، مگر اینکه ترک فعل یا خود فعل فرق نمیکنه، نوعاً کشنده باشد، نوعاً کشنده باشد. خب چی گفتم؟ سوال داشتی چون؟ عنصر روانی؟ عنصر روانی ببینید، یک کسی کسی رو به قتل میرسونه، درست شد؟ بخواییم به ترتیب داریم تطبیق میدونم. عنصر قانونی جرم، قتل جرم انگاری شده، درسته؟ عنصر مادی جرم، تحقق بیرونی پیدا کرده و انتصام بهش پیدا کرده، درست شد؟ ولی واقعا قصد اون چیزی که الان اتفاق افتاده رو یا داشته یا نداشته. اگر داشته باشه، پازل عناصر جرم ما کامل میشه. بذارید بنویسمش. پازل عناصر جرم ها کامل میشه. نها کنید یه عنصری داشتیم، نه عنصر قانونی مادی، بفهمید؟
روانی.
درست شد؟ یه قتل اتفاق افتاده، عنصر قانونی چی بود؟ قتل، جرم انگاری. جرم انگاری تموم شد. عنصر مادی چی بود؟ مثال خارجی که انتساب داره به آقای این، درست شد؟ این هم تحقق پیدا کرده، یعنی آقای الف این قصد رو انجام داده، این هم که جرم انگاری شده. خب اینجا دو حالت پیدا میکنه: یا من نتیجه رو میخواستم، نتیجه چیه؟
قتل.
یا نتیجه رو نمیخواستم. اگه نتیجه رو میخواستم، حاضر ما کامل شد، محکوم به قصاص، درست یا نه؟ ها؟ دوباره مثال بگردید. عنوان مجرمانه است، جرم انگاری شد، انتصابم به شخص الف هست، نتیجه رو میخواست، عنصر روانی. ولی اگر عنوان عنصر قانونی هست، یعنی جرم انگاری شده، عنصر مادی بله انتصاب آقای علی، آقای علی واقعا با چوب زد درست شد؟ ولی واقعا نمیخواست بکشه، پس چه کنه؟ تأدیب کنه. یادتون هست مثال زدیم دو سه هفته پیش گفتیم که
خواست گوشمالش
کنه، آره خواست بچهشو بزنه درس بخونه، معلم خواست دانش آموزو بزنه زد، به قول مرحوم شیخ انصاری توی رسائل ضرب تو به تأدیب، ولی فیموت موت. من نمیخواستم واقعا بکشمش، بیرو بلند کردم گفتم که یه پرونده بود در یکی از استان ایران استان فارس، بیرو بلند کرده بود که بزنه طرفو، فقط جهت ترس بود، یارو سنگکوب قلبی و قالب تویی کرده بود، واقعا قصد کشتن نداشت. بله قطع اتفاق افتاد، انتصابش هم میگن اگر تو نمی کردی که نمی مرد، میگن انتصاب مادی، انتصاب عرفی، تو اگر نمی ترسوندیش
نمی
مرد. بابا من تو زمین من بیرو بلند کردم می فرار بکنه، یعنی رنگاه چی؟ فارغ توی کرد مرد. اینجا پازل ما کامل نمیشه. البته اون تحتیل میگی نویشه خیلی مهم آفره، اگر اینجا این تفسیره خیلی، اگر این عمل نوعا کشنده باشه آفره، اگر عمل نوعا کشنده باشه، حالتا قانون من دارم حرف میزنم، ما چه زیرا به این نوعا کشنده رو زدیم توی جلسه، گفتیم این خیلی محملی براش نداریم، ولی حالا در به ممشای قوم و مشهور فقها ها و قانون مجازات اسلامی صحبت میکنه، هرچند این عنصر روانی هر رو نخواسته بود، نتیجه هر رو نخواسته بود، ولی این عمل پدر جد عنصر روانی هست، درست شد؟ عملی که تو انجام دادی به قول آقای سیمین در رفته این هست یه پخی به بچه بکنه، بچه همونجا دیگه ایچی یه ذره قلب اینقدی داره، همونجا قلب قبض میکنه تموم میشه. اگر عمل نوعا کشنده باشه این دیگه موا نمیسیم جا بگیم آقا، هرچند همین عنصر روانیه هم، عنصر روانیه هم از موارد واقعا سخت اثباتش، چون بیشتر به قصد برمیگرده. بله موارد واضحش واضحه، موارد واضحش که واضحه، آقا من کشتمش، من تهدید کردم، گفتم یه بار یه توچی معلوم پیدات میشه میکشمت، طرفم سی اس فهم کنه که من آقا بهش گفته بودم تهدیدشم کردم، این چش چرونی میکرد، منم اینجا غیرت دارم، اینجا که بیخود جوونم فلانم میسارم، و لذا بله من به قتل رسوندم، منم به قتل رسوندم، واقعا میخواستم بکشم میشم. این مصداق چیه؟ واضح و مبرهن این قضیه است، ولی مصادیق مشتبه سخت میشه. اگر طرف انکار بکنه و کم لهم نظیر در دعاوی و محاکم، که طرف کلن زیرا به قضیه رو میزنه، میگه من نمیخواستم بکشمش، درست چاق و دستم بود، صرف میدوند آلتم ملاک نیست، آلت ملاک نیست، طرف تو این محله های قدیم قوم، نمیدونم شما قومی نیستید ولی ما که قومی هستیم، 70 تا من دیدم که عرض میکنم به قول خودشون خیت مینداختن، خط مینداختن، ولی یه دونش بخیه نمیخورد. فرق آدم ناشی با آدم باشی همینه، آدم ناشی به کادو میزنه. یه پرونده بود در استان فارس، این بنده خدا همینجور که عرض کردم براتون، این مرخصی از سربازی گرفته بود، مدود خونه یکی از پسران محل بهش میگه اون نادر رو میبینی؟ این دیروز به خواهر چشمک زد، من دیدم، غیرت داشته باش. این هم میده با هم با لباس سربازی ها میده توی آشپزخونه، کارد آشپزخونه در میره، قشن راحت میده تو قلبش، تام شد قتل. ببینید این آدم چیه؟ این آدم ناشیه، ولی آدم باشی که باشی ها، این سر چاقوه رو میگیره، این تیزیه رو 70 تا خط میدازه، یه دونش بخیه نمیخوره، یه دونش بخیه نمیخوره. و رضا فوقش هم حالا بحثای تحضیحش یه حفظی میخوره، بعدش هم مثلا دیهش رو بودم تمام میشه، قتل انجام نمیده. بعضی
مشکل زبانی هم داره، بود موحانی ها رو تو مونیتور زده
بود. بله
تو گفتید که اگر زده قصد نتیجه نگیره برای عقب زده اینجا احساس نمیشه، درست نه؟ اما یه جرم هم نیست، اون دنبال عناصر جرم بود، عناصر تحقق جرم، این که زده برای عقب زده دیگه، بالاخره زدنه بوده جرم هست، چطور شما اینجا میگید جرم نیست؟
سوال آقای یاسین اصلا اینه که در اون جایی که طرف قصد نتیجه رو نکرده ولی نتیجه محقق میشه، آره درست شد؟ چی؟ آره قصد نتیجه رو نکرده ولی نتیجه محقق میشه، یعنی قصد کشتن نداشته ولی طرف میمیره. آیا اینجا جرم محقق شده؟ عناصر جرم ما به محقق شده یا نشده؟ اگر دقت کنیم گفتم من جرم عمد به این معنا بود، بحثی بود، ولی گفتیم که تو نوشتم آوردیم گفتیم که اینجاها جرم عمد محقق نشده، اگر هم تو دستانم گفتم به معنا اطلاق جرم، نه جرم عمد منظور بود، جرم عمد به این معنا که هر فعل یا ترک فعلی که جرم انگاری شده در قانون همونشه عنصر قانونی جرم دیگه، جرم محقق شده ولی بحث عمدش نیست. فرضا همینجا که فیموت ضربت و لتعدیب و فیموت، اینجا هیچ چی بهش لوح تقدیم میدیم نخه، اینجا چی میشه؟
مجرمه.
مجرمه جرمه چیشه؟ جرمه چیه؟
جرمه
شبه عمد. شبه عمده جرم هست. ولی من نگفتم براتون این سوال آیاسه محصم شد، باعث شد که من اینو تأکید کنم، جرم هست، پازل جرم عمد منظور بودا، تو لفظا گفتیم
مثلا عناصر سگانه فقط مال جرم عمد یا عمه،
نه عناصر مال کلا جرمه،
تحقق جرم،
تحقق جرمه.
پس اون معنا گفتیم عناصر برای ادب عناصر سگانه جرم عمد. عمدش معقبه
این عناصر سگانه که گفتیم برای تحقق خود جرمه، درست شد؟ حالا الان یه مثال دیگه اجازه بدید اینو حلش بکنیم. این سه تا عنصری که گفتیم قانونی، مادی، روانی، پازل جرم را کامل می‌کنه، درست شد؟ حالا در عنصر سومی اگر عنصر روانی تحقق پیدا کرد، چی تحقق پیدا کرده؟ تو این مثال ما جرم عمد تحقق پیدا کرد، درست شد؟ جرم عمد، قصد عمد. حالا اگر نه قصد نتیجه نکرده بود،
جرم
هست ولی جرم شبه عمده، اگر اونم نبود میشه جرم خطا. حالا یه سوال بکنم، حالا اگر گفتیم خطا، چون محل بحثه که اصلا خطا جرم که آیا اگر مواردی عاقله بده این جرم هست یا نیست، که لذا در تعریف دیه، در تعریف دیه اونجا هم گفتیم که تو دو ساعت هست دیگه، اگه این جرمی است که باید مثلا دیه بدی، میگفتیم اینجا ها مشکلش چیه؟ همون تعریف دیه، گفتیم عاقله کجا جرم مرتکب شده، یه کسی دیگه جرم مرتکب شده عاقله باید بده. شما در ولذا در تعریف دیه تو بحث است که تو مثلا جرمی است، گفتیم چه جرمی؟ اگر میگفتن جرم نیست مواردی که لا یمکن القصاص، عمدن زده کشت زده مثلا دستو مجروح کرده، درست شد؟ حالا اینه اینو من نمیتونم پیاده بکنم، طرف اسید پاشی کرده، من اینشو نمیتونم پیاده کنم، موارد اللتی لا یمکن القصاص و بدل فیه الدیه، اینا میشه از موارد چی؟ جرم، درسته؟ جرم مرتکب شده بود، عمدن کارو کرده، فقط من نمیتونم اینشو پیاده کنم. حالا بخش انشاءالله این تمیت بعد خواهیم داشت که بعضی وقتا جراحتی که طرف عمدن وارد میکنه، مثلا زده فقط نازک یک شکسته، اگر من این ضربه رو بزنم چه اصلا درشنه هم بشکنه، من نمیتونم اینجا قصاص بکنم، درست شد؟ اینجا بد نفیه عدیه تبدیل دیه میشه. حالا اینجاها جرم هست ولی زده دیه عنوان دو ساحتی است، هم جرمه هم جرم نیست، ولی زا قانون مجازات من چیکار کرد؟ درستش کرد، خودشو تو این ورطه ننداخت، گفت نوشت چی؟ گفت دیه بگید، دیه نگفت جرمه. چون گفت جرمه تو عاقله جواب نمیداد. درست شد؟ توی موارد قصاص جواب میداد که لایم تونه قصاص. فلذا قانونگذار اومد در ماده چند اون 498 اومد گفتش که دیه مالی است که چقدر قشنگ درستش کرد؟ گفت دیه ماله اصلا. نه توش تقاص هست، نه توش عرض کنم خدمت شما که تعذیر هست، دیه ماله. فلذا بعضی درست هم میگن، ما میگیم، یواشتر هم میگیم دیه کلا مسئولیت مدنی است، جبران خسارته. درست هست. یعنی دیه حد اکثری بالای 99%، بالای 95%، حالا درصدش رو ما داریم تقریب ذهنی میگیم، اصلا دیه مسئولیت مدنی است،
جرم نیست.
جرم نیست.
حالا
اگه مطلب خشخاش بدارن به ما اشکال بگیرن، بس اون مواردی که ممکن نیست قصاص بکنیم، بس چی؟ اون عمدن زده
اونجا جرم هست استاد.
آره خب این
جرم اینجا هست، داره قصاصه. آره اما توی مواردی که خطری کرده اصلا جرم سوابقه حساب نمیشه.
حالا من یه سوالی بکنم، یه تمرین حل کنیم. چش اینو بگم تمامش بکنیم. آره اینو بگم براتون عرض کنم خدمت شما که اینا سر یکی از کلاس‌ها گفتم، شما روش فکر کنید. اگر یک کسی زنا کرد، قاعدتا زنا جرم انگاری شده دیگه، قبول دارید که عنصر قانونی جرم تحقق پیدا کرده، مادیش هم که تحقق پیدا کرده. این بحثا رو خوب بلدید ها. ولی بین دو نفر بوده و خدای خودشون در محکمه مطرح نشده، هیچ جا مطرح نشده. دو نفر الیاذ بالله زنا کردند، اینجاها زنا تحقق پیدا کرده، زنای فقهی، آیا اینجا جرم محقق شده یا محقق نشده؟ نه در محکمه مطرح میشه، نه قاضی مطرح میشه، نه حاکم داریم، نه محکوم داریم، نه عنف. خوب دقت کنید، ان کرهن نیست، ان متابعتن هستش. اینجا چی بهش میگن؟ چی میشه؟ خب بگید من چی گفتم؟ خب متابعتن چی؟ خب الان این جرم یا جرم نیست؟
دنبالش هست، دنبالش هست، حالا جرم باشه یا نباشه فرق
نداره. ثمره داره، ثمرهش در اینه که ها،
یه مقاربت شهری باشه نه جرم نیست. یکی به قول شما زنا باشه، من خدا آدم باشه و عناصر ما که جرم هم کنه که سر در من
عناصر اول نظر
صرف اقدام که اختیار رست من خواهد دارن،
قانون دیگه اون چیزی جرمه که ثابت بشه، یعنی دو تا شاهد، چهار تا قاضی دیده باشه.
نه اون عدل اثباته، تو عدل اثبات نره، اون کاملا خبط علمی ها. قانون چی میگه؟ فقه چی میگه؟ میگه ایلاج و زکر یا فی فرج امرأت محرمه من غیر عقد ولا ملک ولا شبهت، از روی اختیار باشه و از کنم عقل و بلوغ هم که توش باشه.
چون به اثبات نشده
است اصلا همین یکی از جواب جرم است تو اثبات نشده، این یک. یا اصلا جرم نیست،
جرم است اثبات نشده. برای که اثبات شما پیشمان نده، اون مثال که زدی گفتی که تحقیق خارجی پیدا کردن مطابعتا بگید زنام هست، پس جرم
چطور جرمه؟ چرا مثلا اولیش چیه؟
قانون که هم شده، قانون که انجام شده، قانون هم که بوده قصد کردن دیگه، انتصاب شبه شبه
شبه و عطیق شبه اینام قانونی میکنیم حالا.
فرض
مستدیم
که
عمدی
بوده،
یعنی چه عمده؟
شاکی
نمیشه تو نه وقتی شبه نه
عمدی بوده دیگه، زنا کردن
زنا کردند ولی با رضایت بوده و کم لها من نظیفی
جور بده ولی ثابت نشده.
میتونیم بگیم جرم نیست؟
اگر توبه کنیم شما
چی
میگید؟ اگر توبه کنیم
حرفوش فکر کنی نمیخوام
از
قرد کنم بعد
قرد کنم استاد
قردش کنم.